الله 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 الله
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند جلسه اخیر بحث از علل تضعیف راویان بود. چهارمین عاملی رو که ذکر کردیم بحث فساد عقیدتی راویان بود. جلسه پیش مطالبی که عرض شد اینه که ما یک قلوب اجتماعی داریم که همه زمانها بوده و هست و خواهد بود. بحثی که ما در موردش الان بحث میکنیم این نوع قلوب نیست، بلکه منظور ما از قلوب یک جریان خاص هست که در دوره حضور ائمه بوده و به صورت خاص دوره امام صادق و امام هادی علیه السلام ظهور و بروز زیادی پیدا کردن و بر اساس دیدگاه‌هاشون و جریانی که ایجاد کرده بودند توانستند در حوزه حدیث هم تأثیر گذار باشند. قالیان اصولی رو پیروی می کردن. البته قالیان با توجه به رهبرانشون و گروه هایی رو که تشکیل داده بودن اعتقادات متعددی داشتن، ولیکن نوعاً و در واقع اون چیزایی که مشترکات اونها بوده یه سری از اموریست که الان عرض. بخشی از اینها مربوط به عقیده به الوهیت ائمه، خدا بودن ائمه یا برخی از اشخاص دیگره. برای مثال ابوالخطاب که در واقع گروه خطابیه به او نسبت دارند و معمریه و بزیعیه و سریه قائل به الوهیت امام صادق یا برخی دیگر از ائمه بودند. در این گروه ها ابوالخطاب خودش رو هم پیامبر معرفی میکرد که به این ترتیب خودش هم بی نصیب نمونه. یا محمد ابن نصیر امام حسن رو خدا و خودش رو پیامبر معرفی میکرد. این یک قسم. قسم دوم از غلات این هستن که عقیده به نبوت ائمه یا افراد دیگر داشتن. در برخی از روایات امام صادق از خودش و از سایر ائمه نبوت را نفی میکنه. این معلومه که در اون زمان کسانی بودن که این اعتقاد رو داشتن و فرقه هایی با این اعتقادات داشتن. و سومین اعتقادی که اینها بهش معتقد بودن عقیده به حلوله. عقیده به حلول رو نسبت دیدن به عبدالله ابن سبع که او اشاعه داد این دیدگاه رو و قائل به این شد که روح خدا در حضرت علی حلول کرده و پس از او در محمد ابن حنفیه و پسر او حلول کرده. یا مثلا خطابیه قائل به حلول خدا نعوذ بالله در امام صادق بودن. یا فرقه شریعیه حلول رو در پنج تن آل عبا قائل بودن و امثال این موارد. صوفیه هم حتی در برخی از فرقه هاشون حلول رو در واقع بهش قائل بودن و میگفتن خدا در برخی از اشخاص حلول میکنه و اونها در واقع خدایگان میشوند. اعتقاد چهارمی که اینها داشتند اعتقاد به تناسخ بود. تناسخ به این است که افراد بعد از اینکه فوت کردن دوباره به این دنیا میان اما با هیئت دیگری و با شکل دیگری و در اون شکل دیگر گاه تشویقی حساب میشه و اشرف از اون زندگی اولشون رو دارن و گاه تنبیهی حساب میشه و یک زندگی خیلی ذلیلانه تر از زندگی اولشون رو دارن. پنجمین اعتقاد اینها عقیده به تشبیه بود. خب اینها اگه میخواستن مطالب خودشون رو جا بندازن که نعوذ بالله امام صادق یا فلان شخص خدا هست، طبیعتاً باید این رو اعتقاد رو جا بندازن که خداوند تعالی شبیه انسان است و مثل انسان است. اگر عقیده به تشبیه و محسوس بودن خداوند رو بتونن جا بندازن، طبیعتاً ادعای این که فلان انسان خدا هست میتونه منطقی جلوه بکنه و مورد توجه قرار بگیره. اما اگر این اعتقاد رو نتونن جا بندازن، طبیعتاً پذیرش هم نسبت به این دیدگاه ها وجود نخواهد داشت. لذا غالباً گروه های غلات این اعتقاد رو که اعتقاد به تشبیه بود اشاعه می دادن. مثلا مغیریه و بیانیه که گروه هایی از غلات بودن همین اعتقاد رو داشتن و از مجسمه حساب می شدن، یعنی قائل به تجسیم خداوند بودن.
آشنایی با دانش رجال با کارشناسی استاد رحمان ستایش در برنامه راویان.
اعتقاد دیگری که به عنوان ششمین اعتقاد در بین غلات شایع بود، عقیده به تفویض بود. تفویض به معنای لغویش یعنی واگذار کردن کاری به دیگری، و در حوزه دین هم این واگذاری ادعا شده که وجود دارد. مرحوم مجلسی در معنای تفویضی که در حوزه دینی مطرح میشه گفته که شش معنا برای تفویض قابل تصوره، که این معانی به جهت این که کدام یک از اونها موجب کفر است، کدام یک موجب کفر نیست، با همدیگه تفاوت دارن. لیست این معانی که برای تفویض ذکر شده از این قراره. اولین معنای تفویض، تفویض در آفرینش است. کسانی که این ادعا رو دارن، ادعاشون اینه که خداوند تبارک و تعالی مثلا پنج تن آل عبا رو خلق کرده، بعد گفته تمام عالم رو شما خلق بکنید، و در واقع از اون به بعد رو به دست اینها سپرده که تمام مسئله خلق عالم و همه اموری که مربوط به این مخلوقات هست مربوط به این پنجتن میشه. به عبارت دیگه نعوذ بالله ائمه اطهار خالق میشن، اما خالق در طول خلقی که خداوند نسبت به خود اونها انجام داده. معنای دوم تفویض، تفویض در امر دین است. در این دیدگاه آفرینش زمین و آسمان و خلائق رو خود خداوند انجام میده، لکن دین از ابتدای بشریت تا آخر اختیارش دست ائمه اطهاره، حالا یا شخصی از این ائمه یا پنجتن یا همه ائمه یه چنین اختیاری رو دارن. پس ادیان مختلف رو اونها تشریع میکنن و قوانین دینی رو اونها تنظیم میکنن. سوم، تفویض اداره جامعه است. جامعه بشری پس از اینکه خلق شدن، افراد در بیان خودشون قوانینی دارن، ضوابطی دارن، زندگی اجتماعی لوازمی رو داره و ارتباطات افراد با همدیگه بر اساس یک نظاماتی تعریف میشه. این مسئله که در واقع لازمش اداره جوامع هست و ارتباطات هست، خداوند تبارک و تعالی این رو به دست ائمه اطهار سپرده باشه، و این هم یک معنای دیگری از معنای تفویضه. معنای چهارم، تفویض بیان علوم و احکام. خداوند آفرینش رو انجام داده، امر دین رو هم به دست خود خداوند، رسولانی رو فرستاده که مردم رو تبلیغ کنن برای دین، اما بعد از رسولان این ائمه هستند که علوم و احکام دین و شرایع الهی رو برای مردم باید تبیین بکنن، و این گونه امور به ائمه اطهار تفویض شده. پس تفویض شده بیان علوم دینی و بیان احکام دینی. پنجمین معنای از تفویض، تفویض در کیفیت حکم است. برخی از احکام از ابتدا تشریع شده، پیامبر و ائمه هم می دانند، اما اینکه چجوری گفته بشه، کی گفته بشه، به چه شکل تبلیغ بشه و امثال این موارد، امری است که مربوط به ائمه اطهار هست و به اونها واگذار شده و میتوانن احیانا حکمی رو بعد از مدت‌ها که از صدورش گذشته ابلاغ بکنن، یا به شکل تدریجی ابلاغ کنن، یا به شکل دفعی اونو ابلاغ بکنن. در این شکل در اختیار ائمه اطهاره. معنای ششم تفویض در بخشش هست، یعنی در قیامت بخشش انسانها و عفو اونها در برابر جرائمی که مرتکب شدن در اختیار ائمه اطهار هست و به اونها واگذار شده. این معانی ششگانه تفویض هست که مرحوم مجلسی مطرح میکنه و در بین اینها اونچه که ایشون معتقد میشه این است که اونچه که مربوط به تفویض در آفرینش است، یا تفویض کل دین است، یا تفویض جوامع بشری به ائمه اطهار، اگر کسی این رو قائل بشه این لازمش کفره و هیچ گونه از این امور به ائمه اطهار واگذار نشده. خلق مردم، رزق مردم، زنده کردن مردم، میراندن مردم و امثال این موارد به ائمه واگذار نشده. اما اموری مثل بیان علوم و احکام، کیفیت حکم، بخشش افراد، تفویض رهبری جامعه، این گونه موارد اگر کسی قائل بشه به ائمه اطهار واگذار شده، لازمه اون کفر و شرک و امثال این موارد نخواهد بود. اعتقادات ششگانه اعتقاداتی هستند که غالیان بهش معتقد بودند و این اعتقادات هیچ ارتباطی به عالم اسلام نداره، یعنی در واقع اینها ریشه دینی در اسلام نداره و قابل پذیرش نیست. اما در این میان برخی اعتقادات هم هستند که اعتقاداتی هستند اصالتاً اسلامی و دینی، لکن در بین این غالیان گروه‌هایی بودند که درباره این مباحث تغییراتی در اون احکام و اون قوانین اسلامی دادند و جور دیگری بیان کردند. این گونه تغییرات رو و این گونه اعتقادات رو انشالله ما در برنامه آینده پی میگیریم و اونها رو توضیح خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.
زاده سفر ز تو